بودم حق بیمه ازم کم شده، ولی بعد فهمیدم بیمه‌ام نکردن. بعد از این همه سال باید در به در صندوق ارشاد باشم و دستم به جایی هم بند نباشه و احتمالاً کارم درست نشه. به خدا حق ما این نیست، از زبان روزنامه نگار شنیدیم. برخی دیگر از نویسندگان هم از مدیریت خانه کتاب گلایه های جدی دارند در مورد قطع بیمه اهل قلم، و برخی هنرمندان که جای تأسف داره حتما در برنامه‌های بعدی کاف هنر به صورت جدی و پیگیر به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشین دوستان عزیز. ساعت 16:30 است و در ادامه کاف هنر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای معلمی، معاون هنری حوزه هنری، درباره تازه ترین برنامه‌های فرهنگی حوزه هنری در این روزگار کرونا که همه آسیب‌هاش رو حتما احساس کرده اید. سلام بر شما آقای معلمی، خوش آمدین به کاف هنر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید. انشالله گفتگوی مفیدی برای شنوندگانتون
انشالله حتما به حضور شما. خب بفرمایید که حوزه هنری در این روزگار کرونا در چه حوزه‌هایی فعالیت کرده بیشتر؟
بله، حالا کرونا برای ما هم بیم داشت هم امید داشت. یه فرصت‌های تازه‌ای برامون ایجاد کرد و یک محدودیت‌هایی. محدودیتاش خب این بود که جلسات حضوریمون رو خب تقریبا میشه گفت تعطیل کرد، جشنواره‌هامون رو معلق کرد. ولی فرصت تازه‌ای برامون ایجاد کرد این که مخاطبان تازه‌ای تونستیم پیدا کنیم. تمرکزمون بر فضای رسانه‌های جدید بیشتر شد و متوجه شدیم که اگر تمرکز بیشتری بر ابزارهای نوین داشته باشیم میتونیم ارتباط بهتری با مخاطب داشته باشیم. آموزش هامون، کارگاهامون، جلساتمون و جدیداً جشنواره هامون رو از طریق فضای مجازی برگزار میکنیم و یه مخاطب تازه متفاوتی وارد عرصه هنر شده. شاید یه موقعی فرصت بشه در این مورد خاص گفته بکنیم، گفتنی‌های زیادی برای شما خواهیم داشت.
زنده باد. من میخوام به طور مشخص بفرمید که حوزه هنری در چه زمینه هایی اصلا فعالیت میکنه؟ بله. چگونه با مخاطبانش ارتباط و تماس برقرار میکنه؟ حالا مثلا در زمینه شعر و ادبیات و موسیقی. بله. تا یه اندازه پرداختیم پیشتر، در عرصه های دیگر شما بفرمید.
یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدیم طبیعتاً انتشار کتابه.
بله.
ما در همین هفته گذشته در طول هفته دفاع مقدس دو کتاب رو رونمایی کردیم که دعوت میکنم از همه شنوندگانتون که کتاب رو ببینن، مخصوصاً کتاب حاج جلال، زندگی یک پیرمرد روستایی که دو تا فرزنداش شهید شدن، دو تا داماد شهید شدن، خودش جانبازه، زندگیش همچنان در روستاست و هیچ تمتعی از دنیای امروز ما نگرفته و دلخوش به همون فضای جنگ و جبهه و قصه و روایت بسیار خوبی داره. یه قصه یه کتاب دیگه از به نام ترولوژی جنگ مال آقای ایوب آخانیه در فضای تئاتر و نمایش انتشار پیدا کرده که باز کتاب بسیار خوبی است. باز ما دو تا کتاب دیگه رو هم رونمایی کردیم که کتاب فرمانده من و کتاب فرزندان روح الله. بسیار بسیار کتاب‌های عکس.
خودتون خوندین فرمانده منو؟
کتاب فرمانده من کتاب عکسه.
کتاب عکسه. خب
بله، عکس‌های دانش آموزانی است که در جنگ بودن و شما وقتی کتاب رو تورق می‌کنید مردم رو می‌بینید. یعنی برخلاف متداولی که ما در رسانه ها معمولاً بزرگان و نامداران عرصه جنگ و شهادت رو میبینیم، در این کتاب فقط مردم رو میبینیم، مردم عادی که در جنگ بودن.
حاج جلال ها رو میبینیم دیگه اینجا،
با تیپ های مختلف، با تیپ های مختلف که هر کدومشون یه دنیایی دارن.
بله.
من میخواستم یه دعوتی کنم از همه شنوندگانتون. بزرگترین نمایشگاه مجازی فروش کتاب به نام روشنای خاطره توسط 4 تا ناشر بزرگ کشور الان در حال اجراست.
بله.
خب ما نمایشگاه کتاب رو به دلیل
کدوم ناشران هستن این 4 تا؟
سوره مهر هست، شهید کاظمی هست، روایت فتح هست و 27 بعثت محمد رسول الله.
همه به نوعی ناشران دولتی محسوب میشن.
بزرگ ناشران بزرگ دفاع مقدس هستن.
بله. ولی به هر حال
شهید کاظمی
بخش خصوصی هستن.
بله، شهید کاظمی انتشارات بخش خصوصیه، 27 بعثت مال سپاه.
بله.
و روایت فتح هم که باز مؤسسه است.
مؤسسه
سوره مهر هم که مال روزه هنری.
شهید کاظمی پس
ناشران دفاع مقدس هم 20% تخفیف داره کتاب ها، و با توجه به تعطیلی نمایشگاه کتاب در اردیبهشت امکان این که یک فروش کتاب خوبی رو بتونن اتفاق بیفته و مردم دسترسی تونن پیدا کنن، مخصوصا این که حضور فیزیکی در فروشگاه ها بعضی ها پرهیز دارن، این فرصت مطلوبیه که میشه کتاب خرید، کتاب دید و
20% تخفیف میدهید و به رایگان ارسال میشه کتاب ها.
به رایگان هم ارسال میشه کتاب ها.
فرصت خوبیه برای تهیه.
مردم قرار میگیره. بله.
کجا میتونن مراجعه بکنن به این فروشگاه مجازی؟
اگر همین عنوان روشنای خاطره ها رو یا سوره
این رو جستجو بکنن
پیدا میکنن. بله، سایت فروش میاد.
فقط کتاب های تخصصی حوزه دفاع مقدس هست؟
نه، همه این کتاب هایی که این چهار ناشر داره،
همه این
کتاب های رمان، داستان، شعر، کتاب های دفاع مقدس و
خیلی خوب، خبر خوبی بود. یک نمایشگاه مجازی از چهار ناشر بزرگ در حوزه های ارزشمند.
بره در فضای سایت انگار که وارد فضای فروشگاه
تجربه خوبیه. بله بله، خیلی متشکرم از توضیح شما. خود شما آقای معلمی چه دغدغه های فرهنگی دارین؟ یعنی فرض بکنیم که معاون هنری حوزه هنری نیستید، اگر واقعا این وضعیت رو میدیدید، این وضعیت سینما رو میدیدید، این وضعیت تئاتر رو میدیدید، واقعا چه دل مشغولی و دغدغه‌ای داشتید؟
من مهمترین عشقی که الان تو زندگی باش ارتباط دارم فضا کتابخانیه و خوب. کتاب رو پیگیری میکنم. یک شاید بشه گفت کتابخان حرفه‌ای هم به تعبیر.
چقدر خوب.
و فکرم میکنم کسانی که میگن که کتاب خوندن سخته یا کتاب خوندن دسترسی بهش سخته، یه ذره دارن کم لطفی میکنن، چون از هر فرصتی میشه استفاده کرد. خب یکی از فرصتایی که خودم استفاده میکنم و تجربیاتم
میگم، پیشنهاد بدین بفرمایید.
من مهمترین کتابهایی رو که الان در طول یک سال اخیر خوندم، یعنی مرور کردم بگم بهتره، در فضای ماشین و ترافیک و به اصطلاح پشت فرمان بوده. کتابهای صوتی رو دانلود میکنم، میخرم و همینجور کتاب مثلا در عرض هر هفته تقریبا یک کتاب رو گوش میدم و با تجربه جدیدی آشنا میشم.
فیلم نمیبینید؟ خیلی من دارم به این نتیجه میرسم. کسان میبینین؟
بله.
آها چون من از سینما و تئاتر پرسیدم، شما سریع رفتین سراغ کتاب.
چون از کتاب داشتیم میگفتیم.
خیلی خوبه. پس حالا بفرمایید آخرین فیلم خوبی هم که دیدین چی بوده؟ و حالا تئاتر، حتی اگر تجربه اخیراً داشتید.
تئاتر رو ما خب در حوزه هنری چون مرتب تئاتر داریم و ما مکلفیم که تئاتر ببینیم.
بله.
معمولا تئاتر زیاد میبینم و هر تئاتر تازه‌ای که در حوزه هنری اکران بشه میبینم و
رو صحنه میبینم. چی مثلا آخریش چی بود؟
آخریش گل سرخ بود.
بله.
و اگر بگم اسم کارگردانش یادم نمیاد.
دیگه نداره دیگه. آره. اسم آدم یادش نمیمونه گاهی. آره. یک دقیقه فرصت داریم، باید خدافظی بکنیم، اما از فیلم هم بگین، از تجربه لذت بخش تماشای فیلم.
واقعیتش این است که الان در طول مثلا 6 ماه گذشته بیشتر فیلم کوتاه دیدم.
چقدر خوب.
شاید بیش از 100 تا فیلم کوتاه دیدیم، برای اینکه یکی از کارامون هم تولیده و همین که تجربیات جدید در عرصه فیلم کوتاه رو میبینیم.
زنده باد.
و معنوسیم با این فضا.
خیلی خوب، خیلی خوب. یه استعداد خوب معرفی بکنین خیلی مختصر.
آقای محمد رضا خردمندان فوق العاده است.
آقای محمد رضا خردمندان.
بله بله.
حتما پیگیری میکنیم از آثارش رو می‌بینیم.
دانشکده صدا و سیما درس خونده و واقعا هم درس خونده و خیلی کار کرده.
خیلی متشکرم. حتما ایشون رو معرفی میکنیم. خداحافظی میکنم آقای معلمی با شما، معاون هنری حوزه هنری.
متشکرم از فرصتی که در اختیارم.
سپاسگزارم از پیامک ها، از همراهی شما عزیزان. علی طاهری فرد آوانگار ما بود، خانم خیرخواه همکار ما و زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
ستاره
گیری
به نام خالق زمین و آسمان. سلام، سلام به شما همراهان برنامه سیاره آبی. لطفاً تا 20 دقیقه آینده ما رو همراهی بفرمایید. اینجا سیاره زمینه، سیاره‌ای که در هر جاش مهربانی در جریانه. من لیلا ظفری به نمایندگی از همکارانم میزبان شما هستم. دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجشک و درختان اگر از زمزمه گشتند تهی، چه جوابی داریم کودکی را که به خود خواهد گفت حق ما را خوردند، سهم ما را بردند؟ همین ابتدای برنامه یکی از محیطبانان عزیز کشورمون از فعالیت‌هاشون میگن. به اتفاق بشنویم.
مهدی جلالپورم، سال 86 مشغول به کار تو سازمان محیط زیست شدم. تایمای استراحتم، حالا چون علاقه دارم به عکاسی، سعی می‌کنم عکاسی بکنم. بیشتر از طبیعت و حیات وحش، بعضی وقت‌ها هم آسمون شب.
حیات وحش کجاها تشریف بردین و عکس گرفتین؟
حدود 70-80 درصد کارم که داخل استان اصفهان بوده، مناطق آزاد و مناطق حفاظت شده استان اصفهان، چون خدا شکر خیلی قوی از لحاظ تنوع زیستی، حالا چه تو منطقه حفاظت شده اش چه تو مناطق آزادش، ولی خب استان سمنان، تهران هم رفتم برای عکاسی با دوستان.
عکس ناب چه خصوصیاتی باید داشته باشه که بگین شما از دید حرفه‌ای بگین این عکس بی‌نظیر شد؟ یعنی اینکه همون شکار لحظه عکس بوده.
عکس بی‌نظیره که به نظر من بتونه یه ارتباط خوبی با بیننده برقرار کنه، اون حس عکاس انتقال بده به بیننده. از نظر من اون عکس خیلی عکس فوق‌العاده نابی میشه. سر حیوان اون زیبایی خاص به خودش ندارن. بیشتر حیوانات تو فصل زاد و ولدشون، تو بخاطر حالا مثلا پرنده‌ها، بخاطر اون رنگ بندیشون و جذب جنس مادهشون یه رنگ خیلی خوشگل‌تری دارن، ولی در کل همه حیوانات خوشگلن. هر تایمی که آدم بتونه ازشون عکس بگیره فوق‌العاده است.
چند سال تجربه کار دارین؟
والا من تازه شروع کردم. دو سال تقریبا تو تایمای استراحتم. حالا حرفه‌ای که نمیشه گفت، ولی خب یه ذره جدی‌تر دارم کارامو پیگیری می‌کنم. والا من کارم تو محیط زیست، یعنی شغلم محیط زیست، رشته تحصیلی مرتبط با محیط زیسته. برای همین اصلا من از بچگی تو کویر به دنیا اومدم، تو طبیعت بودم، با طبیعت اونس گرفتم. دوست دارم که تا آخر عمرم تو طبیعت باشم، این اونس با طبیعت ادامه پیدا بکنه. من هیته کارم تو کویر استان اصفهان تو منطقه ناینه، چون خودم بچه همونجا، میشه تو منطقه حالا پنجرهای تاش عباس آباد و مناطق آزاد شهرستان نائین کاری که انجام میدیم، مبارزه با تخلفات شکار و سیل، حالا بیشتر ارتباط با جوابای محلی، آموزش اصلا جوابای محلی، جو فرهنگ سازی که مردم بیشتر بتونن ارتباط بگیرن با محیط زیست و حیات وحش.
خب پس یه نکته محیط زیستی برای من و شنونده هامون بگین که ما هم بیشتر رعایت کنیم.
ببینید محیط زیست چیزی مختص به یه فرد یا به یه ارگان یا مثلا به یه نهاد خاصی نیست. محیط زیست یه چیزی که متعلق به همه ما، بتونن مثلا از آیندهمون اون زیبایی های طبیعتی که حالا ما داریم میبینیم اونا هم بتونن ببینن، گناه های جانوری که مثلا در حال حاضر وجود دارن. امیدواریم که با سعی و تلاش تک تک مردم و بچه های سازمان و تمام محیط ها این گناه حفظ بشه برای نسل آینده.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستید. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. در این فرصت نگاهی داریم به پیام‌های شما که به 3900 ارسال کردید. همراه همکارم خانم الهی خانی، خبرنگار حوزه محیط زیست. خانم خانی عزیز سلام.
سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
سلام به شما، خیلی متشکرم از همراهیتون خانم خانی. پیامک‌ها مثل همیشه زیاده، 3900 سامانه‌ای که زمان پخش برنامه سیاره آبی فعاله و دوستان میتونند از دغدغه‌هاشون بگن. این پیامک رو بخونم خانم خانی. آقای رضا فیروزی از گلپایگان که اسم یکی از صدها در منطقه رو عنوان کردند و گفتن احداث این صد روی آب و هوای منطقه اثر منفی گذاشته، قنات‌ها رو هم خشک کرده، که فکر میکنم احتیاج به تحقیقات بیشتری داره این قضیه.
بله خانم سفری، البته این نکته های اهمیته که اقداماتی از جمله سدسازی در برخی از استانهای ما باعث تغییرات آب و هوایی و تغییرات محیط زیستی و زیست محیطی در منطقه شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیستش که قبل از هر اقدامی در هر استان و منطقه‌ای باید حتما پیوست‌های زیست محیطی اون موضوع رو در نظر بگیریم.
خب قطعاً قبل از احداث سدها یک همچین پیوست‌هایی وجود داره. حالا ما برای روشن شدن این مسئله از مسئولان می‌خوایم که اگر اطلاعات تازه‌ای دارن با سیاره آبی همراه باشند. از تبریز پیامکی بخونیم. از سردرود نوشتند که ما در شهرمون بیش از 20 قنات داریم. متاسفانه با بزرگتر شدن شهر مردم فاضلابشون رو به قنات‌ها هدایت می‌کنن. لطفاً به دادمون برسید و بگید چه کنیم.
بله خانم سفری، تا یه روزهای گذشته بود که برنامه‌ای درباره قنات‌ها داشتیم.
بله.
و کارشناسمون به صورت مبسوط درباره قنات‌ها و وضعیت قنات‌ها در کشورمون صحبت کردن. متاسفانه در برخی از موارد، فکر میکنم این موردی هم که هموطنم عزیزمون اشاره کردن مربوط به اقداماتی میشه که نسبت به قنات‌های غیر مجاز انجام میشه، شاید به نوعی بتونیم بگیم که قنات‌های غیر مجاز بلای جان کشور ما شدن.
و تقریبا بزرگ شدن شهرها و افزوده شدن حاشیه شهرها برای شهرنشینی. خیلی ممنونم دوستان خوبم که با ارسال پیامک به 3900 ما را از دغدغه‌های زیست محیطیتون آگاه میکنید. در این برنامه به مناسبت هفته دریانوردی درباره ارتباط بین دریانوردی و محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. سازمان جهانی دریانوردی هفته آخر سپتامبر یا همون هفت روز اول مهر ماه رو هفته دریانوردی اعلام کرده و از همه کشورهای عضو درخواست کرده در یکی از روزهای این هفته در هفته جهانی دریانوردی با گرامی داشت این ایام برنامه‌های ویژه‌ای رو اجرا کنند. سازمان بنادر و دریانوردی هم بر اساس وظایف بین المللی موظف به اجرای 3 تکلیف اصلی شامل ایمنی دریایی، امنیت دریا و حفظ محیط زیست دریایی ناشی از فعالیت‌های کشتی‌ها و سکوهاست. به مناسبت هفته محیط زیست دریا در هفته دریانوردی با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل حفاظت و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، کاپیتان نادر پسنده. سلام بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما.
آقای کاپیتان پسنده، سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
به همچنین سپاسگزارم از حضور شما. کاپیتان پسنده، اهمیت دریاها بر هیچ کسی پوشیده نیستش. برای ما و شنوندگان بفرمایید که در حوزه دریانوردی و حمل و نقل دریایی شما برای حفاظت از این دریاها چه اقداماتی انجام دادید؟
کشور ما جمهوری اسلامی ایران با نام قشنگش از موهبت‌های دریا داشتن بی نصیب نیست و خداوند هم در شمال و هم در جنوب بیش از 5700 کیلومتر ما خط ساحلی داریم، جزایر متعدد داریم، دریای خزر رو در شمال، دریای همیشه فارس رو، خلیج فارس رو در جنوب و دریای عمان رو هم در شرق جنوبی کشورمون در اختیار داریم. شعار بین‌المللی دریانوردی میگوید دریانوردی ایمن در و دریاهای پاک، یعنی حفاظت از محیط زیست دریایی به عنوان یکی از مهمترین اهداف بین‌المللی در سطح جهان برای تمامی دریاها محسوب میشه. در سازمان بنادر و دریانوردی ساختار مشخصی تحت عنوان اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی به همین منظور اختصاص داده شده که یکی از مهمترین وظایفش حفظ و نگهداری دریاها به لحاظ پاک بودن و آری بودن و پیشگیری از آلودگی ها. مهمترین آلودگی که دریاهای ما رو معمولا تهدید میکنه و بسیار تهدید خطرناکی هم هست، آلودگی های نفتی.
بله،
از یک طرف ما به افتخار میکنیم که خلیج فارسمون یکی از شاهراهای اصلی اقتصاد دریایی جهان است. از طرف دیگری همین شاهراه به لحاظ حجم ترددی که درش تعلق ایجاد میشه به شدت تحت تهدید آلودگی های خصوصا آلودگی های نفتیه. نکته ای که وجود داره این ازش که بر اساس مطالعاتی که شده حدود 20% از آلودگی های نفتی که در آبها رخ میده ناشی از تردد کشتی هاست، یعنی علارغم این حجم ترددی که من اعلام کردم.
بله.
اما فقط 20% از آلودگی رو مطالعات به شناورها و کشتی ها تعلق میده.
درست.
اما 80% این آلودگی متاسفانه متعلق به سکوهای نفتی، میادین نفتی که
بله،
در منطقه وجود دارن و میبایستی برای نظارت و عملیات پاک اونها برنامه‌هایی در اختیار داشته باشه.
آیا هماهنگی بین اداره کل شما و دیگر دستگاه‌ها برای این منظور شده یا می‌شود؟
بله، فرایند پاک نگه داشتن دریا در دو مقوله قرار می‌گیره. یکی مقوله پیشگیری از آلودگی،
بله،
یکی مقوله مقابله با آلودگی. قطعاً پیشگیری و مقابله با آلودگی به لحاظ وسعت کاری که داره در توان یک سازمان یا یک شرکت در واقع به تنهایی نیست و این مستلزم داشتن تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. به همین منظور در سطح کشور ما طرحی داریم تحت عنوان طرح ملی پیشگیری و مقابله با آلودگی‌های نفتی که در اون طرح ما هم بحث پایش داریم که پایش هم به صورت هوایی هم به صورت دریایی، هم در واقع هماهنگی برای اطلاع پیدا کردن سریع از وقوع آلودگی و در واقع مقابله جمعی با استفاده از تمام امکاناتی که سازمان بنادر و تمام سایر دستگاه‌هایی که در منطقه دارند استفاده بشه برای این مقابله. سازمان بنادر نقش مدیریت و هماهنگی پیشگیری و مقابله با آلودگی رو انجام میده، در حجم قابل توجه تجهیزات و مواد مربوطه رو در اختیار داره. ما ساختاری رو برای این کار تعیین دیدیم، اما در هر صورت به لحاظ وسعت اتفاقاتی که میفته نیاز به دریافت کمک از سایر ارگان‌ها و شرکت‌هاست که از طریق جلسات هماهنگی و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده این تعامل و هماهنگی به خوبی در کشور ما تحقق پیدا کرده.
کاپیتان، گمان میکنید که اقداماتی که گفتید تا چه اندازه در حفاظت از دریاهای ما مؤثر بوده؟ آیا اصلا مؤثر بوده یا خیر؟
در این که گاهی اوقات برای این که ما متوجه بشیم که چقدر اقداماتی که انجام شده مؤثر بوده یا نبوده بایستی بیام صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم اگر این ساختارها نبود وضع ما چه بود. در هر صورت در حال حاضر ما توانستیم با استفاده از بضاعتی که در اختیار داریم و تعامل و هماهنگی که با سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها داریم هر گونه آلودگی رو به موقع برای مقابلش بشتابیم و در واقع اون آلودگی رو از وسعتش بکاهیم و اجازه ندیم که این آلودگی خودش رو به مناطق دیگری برسونه. یکی از نگرانی‌های مهمی که در وقوع آلودگی در جاهایی مثل خلیج فارس و دریای عمان وجود داره این هستش که اگر با آلودگی‌هایی که در دریا رخ میده به موقع مقابله نشه، این آلودگی خودش رو به ساحل میرسونه و میتواند به در واقع صنعت ماهیگیری ما، میتواند به صنعت گردشگری ما و حتی به نقاط حساس ساحلی ما مثل آبشیرین‌کن‌های بنادر، مثل جنگل‌های زیبای حرا صدمه بزنه.
خیلی متشکرم کاپیتان پسنده از توضیحاتتون. ضمن گرامی داشته این ایام براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
من در انتها یک کلمه بگویم، ملت عزیز، قدر این نعمت الهی رو بدونیم و دریاهامون رو پاک نگه داریم
انشاءالله. ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
طبق صحبت‌های کاپیتان نادر پسنده، مدیر کل حفاظت و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، 80% از آلودگی‌های دریا خانم خانی مربوط به سکوهای نفتی آلودگی‌های نفتی میشه، اما 20% باقی مانده از اون 100% مربوط به تردد کشتی‌ها، شناورها و تقریبا میشه گفت وسایل نقلیه‌ای هستند که در دریا در حال تردد هستند، که امیدوارم با برنامه‌ریزی‌هایی که میشه ما بتونیم این 20% رو حداقل به 1 و حتی 0% برسونیم.
بله خانم سفری، متاسفانه دریاها دچار صدمات زیادی هستند، از ماهیگیری‌های غیرقانونی گرفته تا ترددهای غیرقانونی کشتی‌ها و قایق‌ها در دریاها، تا نفتکش‌هایی که سالیانه نفت‌های زیادی رو وارد دریاها می‌کنند. همه این عوامل بلای جان دریاهای کشور ما هستند و از طرف دیگه همکاری‌های بین‌المللی که انجام نمی‌شن هم باید مورد توجه قرار بدیم.
کاملاً صحیحه. خیلی ممنونم از مشارکتتون در این بخش. با شما هم خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
امیدوارم که قدر دریاهای کشور رو بدونیم. شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. ساخت و ساز با ضایعات. سالانه انسان‌ها 1.3 میلیارد تن زباله تولید می‌کنند. به گفته محققان ما می‌تونیم و باید از این زباله‌ها مصالح ساختمانی ارزان، با دوام و سازگار با محیط زیست تولید کنیم. کارشناسان معتقدند که در آینده به جایی می‌رسیم که تقریباً از همه چیز مثل گذشته که زباله‌ها ارگانیک بود، استفاده مجدد خواهیم کرد. اگر طبق پیشبینی ها میزان تولید زباله شهری تا سال 2025 دو برابر بشه، این ایده میتونه واقعا راهگشا باشه. هرگز از یاد نبریم که همه ما در برابر حفظ محیط زیست مسئولیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.